سه بوده است. این سخن اول ایشون. دوم اینکه همون جناب قرطبی در جامعه نقل میکند که در باره عرش کتابی نوشتن به نام الکتاب الاسنا فی شرح الاسماء الحسنا و صفات الاولا، در اونجا مطالب فراوان است که بخشی از اونها مربوط به عرش است و 14 قول رو ایشون درباره عرش استقصا کرده است. البته این استقصا ایشون نشانه استقراء تام نیست که دیگه اقوال دیگری ظهور نکرده، بلکه ایشون موفق شدن 14 قول رو بررسی کنن که عرش یعنی چی، که حالا در خلال معنای عرش ممکن است به بعضی از اونها اشاره بشه. مطلب سوم آن است که بحث پیرامون عرش را مانند سایر معارف عده بدعت دانستند. نه تنها مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، بلکه جناب قرطبی هم در جامعه نقل کرد، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، چون که قبل از اینها مالک در موطأ همین حرف را دارد که وقتی از مالک صاحب فرقه مالکیه سوال میکنن الرحمن و علی العرش استوا یا ثم استوا علی العرش و مانند اون چیز، همین چند جمله از اون نقل شده است که گفت که الاستواء معلوم، معنای استوا روشن است، مفهوم استوا روشن است، والکیف مجهول، چگونه خدا بر عرش مستوی است او رو ما نمیدونیم ولی معنای استوا رو میدونیم، و سؤال بدعتون و الایمان واجب، سوال که استوای علی العرش یعنی چه این بدعت است، چون در صحابه کسی سوال نکرده ما هم نباید حق سوال نداریم، نباید سوال بکنیم، غافل از اینکه خیلی ها سوال کردن، خیلی ها به نتیجه رسیدن، حالا اون سوال به جناب مالک نرسیده است دلیل نیست که کسی سوال نکرده. گذشته از اینکه ذات اقدس الله همه ما را به تدبر در آیات فراخونده است، معناش این نیست که شما درباره بعضی از آیات تدبر کنید، درباره بعضی از آیات تدبر نکنید. خب پس این سخن ناتمام است که الکیف و مجهول و سؤال و بدعه، این حرف مورد قبول محققین اهل سنت و شیعه نبود و نیست، لذا محققین اهل شیعه و سنت درباره استوای علی العرش تحقیقاتی کردن که نشانه همون تحقیقات پیدا شدن اقوال 14 گانه است که قرطبی در اون کتاب الکتاب الاسنا نقل کرده است. مطلب بعدی آن است که عرش اونطوری که در قرآن استعمال شد و در موارد کتاب‌های دیگر هم به کار رفت، معانی متعدد دارد یا مصادیق متعدد دارد. گاهی عرش معنی تخت است، نظیر اون چه که ملکه سبا داشت که و لها عرش عظیم نکر و لها عرشها، که سلیمان سلام الله علیه فرمود عرش او را دگرگون کنید ببینیم تشخیص میدهد یا نه. این که لها عرش عظیم و اوتی است من کل شی و لها عرش عظیم، خدا در باره ملکه سبا می فرماید یا از زبان سلیمان سلام الله علیه آمده است که نکر لها عرشها، عرش یعنی همون تخت. یک گاهی عرش به معنی سقف است. در سوره مبارکه انعام و بانندون قبلا گذشت که خدا فرمود ما میوه ها را برای شما آفریدیم، بعضی ها درخت هایی هستند نظیر خرما که روپا خود میستند، بعضی نظیر انگورن که معروشن، یعنی باید برای اینا داربست درست کرد، معروشاتن و غیر معروشات. بعضی دارای عرشن یعنی دارای سقفن، برای اینا داربست درست میکنن مثل درخت انگور، بعضی رو پا خودشون میستن مثل خرما. که در سوره مبارکه انعام مبسوطن بحث معروش و غیر معروش گذشت. گاهی هم وقتی میگن عرش یعنی مقام، چه در دعا چه در نفرین. گاهی میگن سل عرش و فلان، سله با سه مثلثه، یعنی عرشش فرو ریخت. سلال یعنی فرو ریختن. سل عرش و فلان یعنی عرشش به تخت فرمان روایش فرو ریخت. خب پس عرش گاهی معنای تخت مقام فرمان روایی است، گاهی معنی تخت است، گاهی هم به معنای داربست است به امثال ذلک، گاهی هم معنای سقف است که اینا خاویتون علا عروشه ها. فرمود اینا یه خانه های مساکنی داشتن که ما ویران کردیم، علا عروشه ها یعنی علا سقفه ها. پس عرش معنی داربست، عرش معنی سقف، عرش معنی تخت، عرش معنی مقام فرمان روایی. مصادیق دیگری هم دارد اگه اینا جامع داشته باشن، یا معانی دیگر دارد اگه جامع نداشته باشن. حالا ما ببینیم این که ذات اقدس اله مستوی بر عرش است به چه معناست. اینا مبادی تصوری بحث است که عرش به این معانی آمده. قبل از ورود در تحقیق معنای عرش، حالا این جمله هایی که پس از دیگری روشن بشود، فبود این ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار. این به چند وجه قرائت شده، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است، یکی یغشی اللیل النهار قرائت شده است، یکی یغش لیلا النهار قرائت شده است. هم در قرآن هم اغشا به کار رفت باب افعال، هم تغشیه باب تفعیل، هم فغشاهم ما غشاهم غیر از غشیهم من الیم، هم غشا به کار رفت هم اغشیناهم فهم لا یبصرون به کار رفت. این یغش لیلا النهار غیر از آن است که لشمسویان به غیلها انتدرکن قمر ولل لیلو سابق النهار. یه بحثتن است که لیل و نهار منظمن، هیچ کدام دیگری را سبقت نمی گیرد و شب به دنبال روز است، که این در جمیع اماکن صادق است، چه منطقه های استوایی چه منطقه های غیر استوایی، چه اون مناطقی که شب و روزش یکسان است نظیر خط استوا، چه اون مناطقی که شمالی یا جنوبی است که شب و روزش فرق میکند. اما یغش لیل النهار این کاملا فرق میکند. در مناطق شمالی که پاییز روزهاش کوتاه میشود، زمستان کوتاه میشود و شبها بلند میشود، این یغش لیل النهار یعنی شب را وارد روز میکند. در همین شش ماه پاییز و زمستان که روزها کوتاه به شبها بلند می شود، در منطقه های جنوبی طرف قطب جنوب به عکس است، روزها بلند می شود به شبها کوتاه. در اون نیم سال اول یعنی بهار و تابستان، این بخشای شمالی روزها بلند است به شبها کوتاه. در منطقه های جنوبی کاملا به عکس است، این نیم سال اول روزها کوتاه است و شبها بلند. خب این که فرمود یغش لیل النهار این مال غالب اماکن است، وگرنه در اون منطقه های استوایی که منطقه سوزان است و کمتر هم در اونجا زندگی میکنن چون روز سوزانش، اونجا لیل و نهار البته متفاوت نیست. یعنی این چه نیست که شب روز را بپوشاند، روز شب را بپوشاند. لکن در غالب اماکن که به لحاظ غلبه این آیات نازل شده است، گاهی لسان تکویر است، گاهی لسان ایلاج است، گاهی لسان اقشا، گاهی یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، گاهی یورج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل، گاهی یغشی اللیل النهار. اونا دومیشون با حرف جر استعمال می شود، اما اقشا هر دو بدون حرف جر استعمال می شود. یکبر اللیل علی النهار یا یولج اللیل فی النهار. در پایان بحث دیروز اشاره شد به این که مثلا در نیم سال اول بعد از اعتدال ربیعی، یعنی بعد از اول فروردین که لیل و نهار تفاوت نمی کند، کم کم یولج النهار فی اللیل است. یعنی وقتی قوس اللیل 12 ساعت بود و قوس النهار هم 12 ساعت، کم کم یولج النهار فی اللیل، این روز هم در طرف بامداد وارد محدود شب می شود، هم در طرف شامگاه وارد محدود شب می شود. این قوس النهار 12 ساعته یک ساعت از طرف صبح وارد محدود شب می شود که زودتر صبح می شود، یک ساعت هم از طرف محدوده عصر غروب وارد محدوده شب می شود که دیرتر شب می شود، تا کم کم اضافه بشود بیش از این مقدار، تا قوس النهار بشود مثلا 14 یا 15 ساعت و قوس اللیل بشود 7 یا 8 ساعت. این در نیم سال اول بهار و تابستان. وقتی پاییز فرا می رسد، یورج اللیل فی النهار یکبر النهار لیل علی النهار، از دو طرف شب اون قوس اللیل وارد محدوده روز می شود، یعنی دیرتر صبح می شود، زودتر شب می شود. این 12 ساعتی که در اعتدال خریفی قوس لیل بود و 12 ساعتی که قوس نهار بود در اول مهر که تقریبا مساوی می شود، کم کم قوس اللیل وارد قوس النهار می شود، یعنی اون 12 ساعت شب یه مقدار وارد محدوده روز می شود، دیرتر هوا روشن می شود، دیرتر صبح می شود، چون که در محدوده عصر هم دیر زودتر شب می شود. پس قوس اللیل هم از طرف بامداد هم از طرف شامگاه وارد محدوده روز می شود، یولج اللیل فی النهار در نیم سال دوم، یورج النهار فی اللیل در نیم سال اول. غالب اینها به لحاظ اغلب اماکن مأمور است، یعنی اون جایی که بشر زندگی می کند. از اینجا معلوم می شود اون چه در سوره سجده گذر حامیم گذشت اشاره شد که و قد در اقوات ها فی 4 ایام، اونم به لحاظ غالب مأمور است، یعنی بخشای مهم اجزای زمین و اماکن زمین فصول چهارگانه دارد، فقط منطقه خط استوایی است که فصول چهارگانه ندارد، قطبین هم که قابل زیست نیست، اونجا 6 ماه شب است به 6 ماه روز. هرچه به طرف خط استوا نزدیکتر بشود اون قوس اللیلش با قوس النهارش نامتعادل است تا برسد به نزدیکای خط استوا. چون کروی است همین مشکل مشکلیه. اون مال اصل لیل و نهار است، نه یغش لیل نهار. لیل نهار را می پوشاند. یه وقت است که در قرآن کریم سخن این است که و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا یا و ازا جلاها، لیل اشیا را می پوشاند، نهار اشیا را روشن می کند. این ناظر به پیدایش لیل و نهار است. یه وقت بحث در این است که لیل نهار را می پوشاند، یغش لیل النهاره، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیت النهار، روز شب را می پوشاند. پس اونجا که و النهار ازا تجلا یا و اللیل ازا یقشا، شب اشیا را تاریک می کند، روز اشیا را روشن می کند. یا و النهار ازا جلاها، یعنی الاشیا را، روز اشیا را روشن می کند. این روشن است. یه وقتی سخن در این است که روز شب روشن می کند. روز شب روشن می کند یعنی چی؟ یعنی روز وارد محدوده شب می شود. شب تا کنون 12 ساعت بود، الان 8 ساعت است. مقداری از شب روشن شد، یعنی دیگه شب نیست. خب پس یه وقت سخن در خلقت لیل و نهار است و نظم است، نظیر اون چه در سوره مبارکه یاسین اشاره شد که لیل لیلو سابق النهار، لیلی داریم و نهاری داریم، هر کدوم با نظم خاص حرکت میکنن. یه وقت سخن در یکبر اللیل عن النهار و یکبر النهار عن اللیل است، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل است که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، یغش اللیل النهار است که در این آیه محل بحث است. در اینجا سخن در این است که شب روز را می پوشاند، نه شب اشیا را تاریک می کند. خب بنابراین باید یغشی یعنی می پوشاند، نه یعنی تاریک می کند، یعنی فراگیر است. حالا اگر فراگیر شد، روزم فراگیر از شب را در بر دارد. اینجا یا حالا چون کلمه اغشا به کار رفت، سخن از ورود روز در منطقه شب به میون نیامده است، یا نه اگر اغشا هم معنای علاج باشد، به معنای مطلق فرو بردن و فراگیری باشد، نه پوشندن و نه تاریک کردن و نه فراگیر باشد، اینجا احدهما را گفت فرمود و از دیگری بی‌نیاز است. نظیر این که فرمود خداوند سرابیلی به پارچه هایی برا شما آفرید و خلق کرد، سرابیل تقی کمول حره، یعنی تقی کمول حره و البرده. اون برد را ذکر نفرمود برای اینکه به حسب ما یعلم منه جایز، دیگه لازم نیست بفرماید که لباس شما را از سرما و گرما حفظ میکند. اگه بفرماید شما را از سرما حفظ میکند، یعنی از گرما هم حفظ میکند. اگر از گرما حفظ میکند، از سرما هم حفظ میکند. اگر و حسب ما یعلم منه جائز، سرابیل تقیکم الحر یعنی و تقیکم البرد. از اینجا هم که ما یغش لیل النهاره، یعنی یغش النهاره اللیله، اون هم محذوف است به معلوم هم هست. هر کدام دیگری را تحت ولوج و ورود خود قرار میدهد، اون هم برابر با نظم است. هم این ورود لیل در نهار و هم ورود نهار در لیل به لحاظ غالب اماکن است در غیر خط استوا، هم اون و قدر اقواتها فی اربعه ایام ناظر به غالب اماکن است که مربوط به خط استوا نیست. خب ابی حنیفه در قبال مالک گفت به این که همین جوری که هست این آیه رو بگذارید، کار بهش نداشته باشید دیگه، حالا فتوا به بدعت سوال داده باشد این از اون عقل نشده. فهمود که این رو سر جاش بگذارید همون طوری که هست دیگه، تفسیر نکنید. خب حالا اگر واقعا اهل بیت علیهم السلام اینا معیار حوزه های علمی بودن و اگر در خانه اینها باز بود، وضع تفسیر یا علوم دیگر به این روز سیاه مبتلا نمیشد. یه وقت از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود هر وقت من حرفی زدم دلیلش رو از قرآن از من طلب بکنید. خب این نشر تفسیر است، تشویق به تدبر در قرآن است. یه وقت از نظیر ابو حنیفه است که میگه که کار بهش نداشته باشید همونطور نگرش دارید، یا تندتر از اون مالک است که میگوید به این که از سآلو بدعه. مطلب بعدی آن است که کراتی که بیکی پس از دیگری کشف می شود یا راه های شدیگی کشف می شود دو جور است. یه وقتی این کشف با کشف انفسار همراه است، یعنی نه تنها یک کره جدید کشف شد، نه یک راه شیری جدید کشف شد، بلکه کشف شد که قبلا اینها رتق بودند و الان فرق شدند، قبلا جزء کره دیگر بودند و مکنون از او جدا شدند. این هم با آیه سوره مبارکه انبیا هماهنگ است که رتق بودند و خدا فرق کرد، هم با آیه و از سماء بنیناها بعیدن و انا لموسعون هماهنگ است که ما توسعه دادیم، اینا بسته بودن باز کردیم، یکی بودن واحد بودن تکثیرشون کردیم و نال موسی. یه وقت است که نه، اصلا یک کره کش می شود بدون اینکه انسان از فصل و وصل او با خبر باشد. این با فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. می فرماد به اینکه در آسمان مواقع نجوم هست، این چیز هست که شما الان می بینید یا گاهی نمی بینید. اون چی که بشر کشف کرده است قبلا نمی دید، همکنون با چشم مسلح می بیند یا با ابزار صنعتی می بیند. اگر تحقیقاتش ادامه پیدا کند از فصل و وصل این هم با خبر است، چون که قبلا انسان که نبود تا ببیند به اینکه کره ارض یک گداختهی و یک مذابی، یک کره مذابی از شمس یا مانند اون جدا شد، بعد سالیان متمادی طول کشید تا سرد شد و قابل زیست شد، این رو بعد فهمید. الان هم ممکن است که یا راه شیری یا کره کشف بشود، بعدها معلوم بشود که این مستقلن خلق نشده بود، این جزء یک کره دیگری بود، قبلا رتق بود بعد فتح شد. به هر تقدیر اگر فصل و وصل کشف بشود با انا لموسی اون هماهنگ است. اصل فصل و وضع کشف نشود بلکه اصل وجود کشف شود با لا اقسم و ما تبصرون و ما لا تبصرون هماهنگ است. اما این سوال خوب و مطلب عمیقی که فرمودن، سار نوری ناظر به فاصله مکانی است نه فاصله زمانی، سخنی است حق و ظریف، لکن البته سار نوری ناظر به اون مسافت است نه ناظر به زمان، لکن در اثر اینکه مسافت و زمان به حرکت محدودن، هر کدام گاهی اماره و عبره دیگری قرار میگیرد. بیان و ذالک این است که این سار نوری همونطوری که فرمودن این مربوط به مقیاس فاصله است، این کار به مسافت دارد نه کار به زمان. وقتی میگن یک سار نوری یا دو سار نوری، یعنی سال همین سال خود ماست، یعنی سالی که 365 روز است، هر روزی هم 24 ساعت است، هر ساعتی هم 60 دقیقه است، هر دقیقی هم 60 ثانیه است، لکن نور در هر ثانیه مثلا 300 هزار کیلومتر را طی می‌کند. سال نوری راجع به مسافت است، نه اینکه سال نوری غیر از سال خودمون باشد، سال نوری این راجع به مسافت است. خب این یه سؤال بسیار خوبی است. دیدید فکرها خیلی از بزرگان گفتن به اینکه جلوی سؤال را نگیرید، منتها سؤال را سعی کنید هر مطلبی به ذهنتون رسید، خدا رحمت کند مرحوم آقا مصطفی رو، این تو درس امام خب کم سؤال میکرد اما خوب سؤال میکرد. یه بند خدای هنوزم هست جزء معمرین فعلی است، این هر چی به ذهنش میومد تو درس سؤال میکرد. مرحوم آقا مصطفی میگفت که ایشون در نظر سوال و اشکال فاعل بالعنایه است، مستحضر تو فلسفه اصطلاحی است، اون کسی که همین که کاری همین که چیزی به ذهنش آمده برابر با همون ذهن کار میکند بدون تأمل، مثل کسی که روی دیوار بلند همین که تصور سقوط کرد میافتد، یا تناب بازا همین که تصور سقوط کردن ساقط میشود، اینا میگن فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه به اصطلاح اونها کسی است که صرف تصور کافی باشد برای فعل، دیگه تصدیق نخواد. یه بند خدای خیلی اشکال میکرد، ایشون میفرمود که ایشون نسبت به اشکال فاعل بالعنایه است، همین که به ذهنش آمده سوال میکرد. این گونه سوال هم خوب نیست، وقت گیره. اما اگر یه سوالی همین که تو جلسه درس به ذهنش آمد، کسی سوال نکند، شب مطالعه کند، با رفیقش بحث کند، تلاش کند، شاید به نتیجه برسد. اون سوال بعد از مطالعه سوال عمیقی است، نظیر همین سوالایی که گاهی اتفاق می افتد. خب یه سوال بسیار ظریفی است که سال نوری کاری به مسافت دارد، کاری به زمان نداره. خب این سخن حق است، لکن سال نوری که میگن یعنی همین سال خودمون، منتها نور سریع و سیر است. سال هواپیما همین است، سال جت همین است، سال آپولو همین است، سال گاری هم همین است، منتها گاری در یک روز کم راه می رود، نور در یک روز زیاد راه می رود. این سال نوری نه یعنی سالش با سال ما فرق می کند، لکن چون مسافت و همچنین زمان اینا از امور ششگانه و واسطه و محدوده حرکتن، گاهی به وسیله زمان مسافت مشخص می شود، گاهی به وسیله مسافت زمان مشخص می شود. گاهی می گویند فاصله قم و تهران 150 کیلومتر است، گاهی می گویند فاصله قم و تهران 2 ساعت است، گاهی مسافت را ذکر می کنند، گاهی زمان را ذکر می کنند. حالا نوری که مثلا در هر ثانیه 300,000 کیلومتر راه می رود، این 300,000 کیلومتر را شما حساب بکنید، یه اتومبیل معتدل و سیر بخواهد 300,000 کیلومتر را طی کند، چقدر زمان می خواهد؟ اگر ما با متحرک های خودی حساب بکنیم، مسافت به دستمان می آید، از اون مسافت به زمان خودی پی میبریم، قهرن یک سال نوری با چندی میلیون سال خودمون در میآید، وگرنه سال نوری با سال خودی یکی است. ما گاهی از سرعت سیر به مسافت منتقل میشویم، اون مسافت را به متحرکان عادی منتقل میکنیم، بعد اون متحرکان عادی در اون مسافت طولانی یه میونگین زمانی دارن، بعد اون زمان را معیار قرار میدیم، وگرنه سال نوری با سال عادی هیچ فرق نمی کنه، با سال ناری هیچ فرق نمی کنه. مطلب دیگران است که مقام فرمان روایی در جریان بشری امر عرفی است. میگیم فلون کس به تخت فرمان روایی نشست، فلون کس از تخت پایین آمد، این مقام اعتباری که گاهی با یک نسب می آید، با یک عزل می رود، این هم رسبات بود. ولی ذات اقدس اله مقامش مقام تکوینی است، اون مقام فرمان رواییش مقام تکوینی است. اگر امر است انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، نه این لفظ را می گوید بلکه ایجاد می کند، ایجادش امر تکوینی است، پیدایش موجودی امر تکوینی است. قهرن یه امر عینی خارجی است، امر خارجی که شد مأمورانی دارد که زیر مجموعی این امرن به مطیعانی دارد، و از اینها قرآن تعبیر میکند الذین یحملون العرش و من حوله و ما حوله، کسانی که عرش را حمل میکنند، یا کسانی که حاملان عرشن، یا اطراف جد اطرافیان عرشن، یا در قیامت عرش خدا را 8 نفر حمل میکند، و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه، همون فرشتگان 4 گانه است با 4 انسان از انسانهای کامل جهان آفرینش. خب اگر والذین یحملون العرش هست در دنیا، اگر و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه در آخرت، معلومه عرش یه حقیقت خارجی است، مدبرانی دارد، حاملانی دارد، مأمورانی دارد. این منافات ندارد که عرش به معنای مقام فرمان روایی باشد، لکن مقام فرمان روایی در اشخاص به اعتبار است درباره ذات اقدس اله و تکوین است. مطلب بعدی آن است که این ایام، یعنی شنبه و یک شنبه، اینها در جاهلیت هم بود، اینا رو اسلام نیاورد، اما معناش این نیست که کاری که در جاهلیت بود مثلا شنبه و یک شنبه و دو شنبه تا جمعه این باعث پیدایش برکت شد. اون چی که در جاهلیت بود اون هم میراث انبیای ابراهیمی بود، این چی نبود که در جاهلیت اینا ابتکارن شنبه و یک شنبه ساختن، نه، این در جریان انبیای ابراهیمی هم بوده است و در جریان موسی کریم سلام الله علیه هم بوده است که ذات اقدس اله اونها را قوم بنی اسرائیل را آزمود فرمود به این که شما شنبه ها حق سید ندارید، یوم سبت روز شنبه حق سید ندارید. برای میشه این در دیر زمان بوده است، این در جاهلیت به بار نیاوردن. بعدم فرمود ما شما رو امتحان میکنیم، روزایی که شما نباید ماهی بگیرید مثل روز شنبه، این ماهی ها فراوان خودشون نشون میدن، ما شما رو با این کار میآزماییم. روزی که شما نباید ماهی بگیرید، ماهی ها فراوان خودشون نشون میدن، در دسترس شما هم هستن. اون هم گرفتار دنیا طلبی شدن، بل تحبون المال و حبا جمع و یک نیرنگی با بازی کردن که تا بتوانن روز شنبه از این ماهی های فراوان بهره برن. فرض آن است که این ایام از دیر زمان بوده است، جاهلیت این رو نساخته است. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله اسرار خلقت را در زمین، در آسمان، بین الارض و زمین نهفته است و ما را تشویق کرده است که این کتاب تکوین را بررسی کنیم. خب در جریان آفرینش انسان او می توانست نظیر آدم همیشه مستقیما با به سرعت مثلا کسی را خلق بکند، یا نظیر هست عیسی بدون پدر خلق بکند. اما این که فرمود بشر علقه است، اولا این نطفه یخرجوم بین صلب و ترائب محققین رو وادار میکنه که صلب یعنی چه، ترائب یعنی چه، کیفیت خروج یعنی چه، آیا صلب و ترائب همین معناست یا معنای خاص خود را دارد. این پیدایش و پرورش علوم با رهبری های قرآن کریم است. قرآن که این حالی که پس از دیگری ذکر میکند برای اینکه بشر را عالم بکند و محقق بپروراند تا اسرار آیات را یاد بگیرد، و اگر این اسرار آیات را بشر یاد بگیرد بهتر به مهدانیت خدا پی برد و ماننده. خب پس فایده فراوانی هم دارد. اون سخن را که به مالک اسناد دادن، متاسفانه به ام سلمه هم اسناد دادن، یعنی جامعه قرطبی در جامعه اون حرف نامیمون را که از مالک نقل کرده است از ام سلمه هم نقل کرد، ولی بعید است که این نقلی درست باشد. اون که در بیت وحی است هرگز نمیگوید از سؤال و بدعتون. در جریان اینکه ذات اقدس اله این شمس و قمر را مسخر کرده است، در نوبت دیروز اشاره شد به اینکه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود اینا مطیع خدای نه مطیع شما، آسمان و زمین دلش برای بشر نمی تپد، دلش برای خودش می تپد که به کمال برسد. و اون این است که مطیع خداست. خدا فرمود این چنین حرکت کنید یا این چنین باشید تا بشر ترفیع ببندد. در خطبه 143 نهج البلاغه به این صورت آمده است، اصلش در جریان استسقا است. فرمود الا و ان الارض التي تغلكم یعنی تحملكم و السماء التي تذلكم آسمانی که بالای سر شما سایه بندازد، مطیعتان لربكم و ما اصبحتا تجودان لكم به برکتهما توجعا لکم ولا زلفتن الیکم ولا لخیر ترجوانهی منکم. این که زمین زلول است برکات فراوانی به ساکنان میدهد، این که موجودات سپیری مهربانن نور میدهن از بالا برکت باران و بارش برف و مارنده و نصیب شما میشود، هیچ کدام از اینها نه برای این که از شما میترسند یا برای شما به شما امیدوارن یا چشم طمعی دوخته، اینا نیست. ولکن امرت ها به منافعکم فعطا عطا و اقیمتا على حدود مصالحکم فقامتا. اینا مأمور شدن که به نفع شما کار بکنن، اطاعت بکنن. خدا اینها را به سمت مصالح شما اقامه کرده است، اینا هم قیام میکنند. بنابراین این که در قرآن فراوان آمده شمس و قمر مسخر است، نه یعنی شما مسخری یعنی ذات اقدس اله اونها را برای شما مسخر کرده است. حالا این زمینه فراهم شده است برای روم که روشن بشه، بعد العرش ما هو و الامر ما هو. الحمدلله.